فرهنگ همراه شما هستیم و امروز این توفیق نصیب بنده ناصر قوامپور شد تا همراه با همکاران گرامی خانم ترسا تهیه کننده برنامه، آقای خلیلی صدا بردار، آقای مظاهری ارتباطات و آقای طهماسبی هماهنگی با شما باشیم در این بخش و در طی این مدت و تا ساعت 22 برنامه‌های گوناگونی رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم با این امید که مورد پسند و توجهتون قرار بگیره. و ما داریم به ساعت 14:30 دقیقه میرسیم. دعوت میکنم برنامه بعدی یعنی مستند فرهنگ رو بشنوید.
اسم این ده ما حضر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
در انتهای دره مه سکوی آب می چرخد. سکوی آب ابر نهان کننده و بارنده، ابر گلوی چیز که می بارد.
من در خانواده کرمانی به دنیا اومدم و دوران تحصیلات دبستان و دبیرستانم رو در شهرستانهای مختلف ایران به خصوص در شهر شیراز گذروندم و تحصیلات دانشگاهیم در رشته زبان ادبیات انگلیسی و یک دوره روزنامه نگاری و داستان کوتاه نویسی را در لندن دیدم. فعلاً کار میکنم و جدی‌ترین کار زندگی همیشه.
زنده یاد دکتر طاهر صفارزاده.
ما کیستیم؟ ما در هزاره چندم هستیم. بار بلور پرسش را از تپه از فلات بالا باید برد. صدای نبض تو بیدار است، بیداری صدای صادق، بیداری صدای بیدار. بقایت از رفتن مانده.
به نظر من دکتر طاهره صفارزاده مجموعه از 6 شخصیت والا و اثرگذار: شاعر، نظریه پرداز، مترجم، دین پژوه، عارف و یک مبارز سیاسی.
ایشون واقعا ویژگی‌های اخلاقی بسیار جالبی داشتن. یکی فروتنی و تواضع ایشون و همین موجب شد که هم من و همسرم چندین بار به منزل ایشون بریم و از ایشون راهنمایی بخوام. البته نه تنها در مورد ترجمه قرآن، بلکه در بسیاری از مباحث ادبی.
استاد باستانی فارجی معلم تاریخ ما بودن و ناظم مدرسه بهمنیار در کرمان. اول اون شعر روز روزنامه دیواری نست شد، بعدش هم تقاضا کردن از رئیس آموزش پرورش که بیان یک جایزه ای به من بدن. ایشون هم تشریف آوردن و دانش آموزانم صف بستن و یه دیوان جامع به من حضرت رو.
او دختر یک وکیل دادگستری بود. پدرش بسیار باذوق و اهل ادب بود و این ارث به دخترش رسید.
راه تو از میان دره مه بود، مه ارغوانی و ناپیدا. وقتی که آدم در جرأت تنها، در همت تنها و در تنهایی تنها، از ازدحام خلق باش ندارد. صدای نبض تو بیدار است و پایت از رفتن مانده.
به مدتی رفت با روزنامه کار کرد، یه مدتی رفت با موقع با مجله فردوسی کار میکرد، مجله خوشه کار میکرد، بعدش رفت تو بیمه یه مدتی کار کرد. قرار سرانجام امتحان داره تو شرکت نفت کنسرسیوم بود. اونجا در اونجا بود و بچه هم دیگه 4-5 سال شده بود. یک دوره میذارم برای طاهره، برای روزنامه‌نگاری میره انگلستان. بچه رو میسپاره به دست خواهر بزرگم در جهرم. توی اون بچه با بچه بچه دیگر خواهر هم سن سال بودن بازی میکنن، بعد زمین میخوره. برای اینکه بچه کزاز نگیره، بچه رو میبینن اورژانس خلاصه که آمپول کزاز بهش بزنن، ولی آمپول کزاز حساسیت داشته، امتحان نمی کنن. تصمیم بچه ها دست میده.
و سفرزاده همیشه انقدر از این مسئله دردناک صحبت میکرد که حد نداشت.
آن رود دل گرفته و مغبون را دیدم، رودی که آشناب را در خود می برد. اما دلتنگی مرا که سنگ حجیمیست با خود نمی برد.
ایشون خب یه مدتی کار کرد به عنوان معلمی، به عنوان مترجمی ها، بعد جایگاه خودش رو نیافت، لذا باعث شد که ایشون به خارج سفر کنه.
بعد از مدتی که رفت دوباره برای دوره روزنامه‌نگاری انگلستان، در اونجا در مسابقه نویسندگان آتش شرقی بود، ایشون امتحان دادن قبول شدن. بعد به مدت 4 سال بورسیه گرفت آیووا امریکا، 4 سال اونجا بود و MAF گرفت، مستر آف فاین آرت، به قول خود معادل دکترا گرفت و برگشت ایران در سال 48.
به دلیل آشنایی که ایشون نسبت به زبان انگلیسی داشت و استاد بود توی این رشته، هر حال این موجب شد که رهاورت هایی که در حساب شعر غربی هست اون رهاورت ها رو بشناسه، و در این حال اون وقت با شناختی که نسبت به منابع خودمون داشت، به ویژه تسلطی که نسبت به قرآن کریم و نهج البلاغه داشت و منابع معتبر حدیث، کار بزرگی کرد به نظر من در انتقال دو جانبه این فرهنگ، یعنی برای نزدیک شدن در واقع فرهنگ شرق و غرب. اگرچه ممکن است که این کار به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ بازتاب‌های فوری خیلی چشمگیر به نظر نیاد، اما به لحاظ علمی و به لحاظ فرهنگی تبعاتی دارد که اون تبعات به نظر من خیلی خدمت خواهد کرد، هم به فرهنگ خود ما و هم به موضوع به حساب شعر امروز.
او شاعری است محتوا نگر و شاعری است که دغدغه مردم رو داره، دردها، رنجها، بسیار ضد ظلمه، به اسلام علاقه عجیبی داره، به مذهب شیعه بسیار معتقده و کلن قصه همه مردم رو میخوره، نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان.
جایران فقط شعر نهاد بگم، شعرشون باید صدای ملت باشید، صدای حق باشید. شخصان و مرشتر و اینا خیلی نمی کنم.
سال 50-51 به بعد توی آپارتمان خیلی کوچیکی توی خیابونه کاف سابق فلسطین فعلی اونجا زندگی کرد، ولی دیگه یه مقدار زیادی یه دفعه طاهره تغییر جهت داد در جهت مسائل مذهبی. خودشم گفته بود بارها من متحول شدم و راه خدا و راه ائمه و اینا رو پی میکنم. از گذشتش زیاد چیز نمیکرد. بالاخره من باید بگم از سال مثلا 54-55 یه طاهره حسابی خطش با همه جدا کرده.
گرایش قابل تأمل و توجهشون به مبانی دینی و مباحث انقلاب باعث شد که بسیاری از جریان‌های شبه روشنفکری ما شخصیت بزرگی مثل ایشان رو در واقع به نوعی بایکوت کردند و سعی کردند که در پرده از سکوت با او رفتار بکنن.
ایشون واقعا یه روشنفکری بودن که با بقیه روشنفکران زمان خودشون خیلی تفاوت داشتند، به خاطر اینکه اغلب روشنفکران اون زمان یا به گروه‌های مارکسیستی ملحق شده بودند یا دچار یأس فلسفی شده بودند. ولی خانم صفارزاده واقعا یه آدم راسخی بود، هیچ دچار اعوجاج و این طرف و اون طرف رفتن نمیشد.
دوباره آمدم از انتهای دره سید و پلکان رفته روز و نفس فرس زدن این است، رفتن، گشتن، برگشتن، دیدن، دوباره دیدن. رفتن به راه می پیوندد، ماندن به رکوز. در کوچه های اول حرکت دست قدیم آدر را و شانه چپ خود دیدم و بوسیدم و عصر بوس مرا در پی خواهد برد.
اولین شاعر جامعه گرای ما خانم صفارزاده است، از همون تنین دلتا که شروع میشه تا همین آثاری که تا اواخر عمر ایشان میسرود. میبینیم شعر در مرز میان نثر و بیان عادی، گفتار روزمره و مقال سیاسی و اجتماعی حرکت میکنه. به هیچ کدوم از این وجوه هم نسبت خاصی پیدا نمی کنه، در نمی خلطه به یه سمت خاص.
خانم صفارزاده یکی از سردمداران واقعا شعر آوانگارد بود در زمان خودش و شعر نو و از توی اون نحله های شعر نو شعر سپید.
اینک منم که از پس دروازه های هیچ بر شخص دل فریب رو خستی که می زنم، اینک منم که از تن ناپایدار عمر رخت گریز و جامعه پرهیز می کنم. یا مرگ یا شکستن پیمانی سکوت، اندیشم دوج دراهی رسیده در های بوی یاد تو پرسم بخیشتم، آیا ندای قلب مرا می شنیده.
غالبا برای تو مجامع ادبی که پیش از انقلاب بود تصور بر این بود که شعر آزاد و به ویژه حالا شعر سپید اصلا جای طرح اندیشه های بسیار دینی نیست. یعنی در واقع این شعر اگر که با سنت گسستگی ایجاد کرده است، در واقع خودش رو از سنت های شعر فارسی جدا کرده است، به لحاظ فکر و اندیشه هم از اون چیزی که فرهنگ سنتی ما بوده به هر حال جدا شده. یعنی شعر آزاد زمینه بروز تفکرات متجددانه است. دو سه نفر بودن که در این حوزه در واقع وارد شدن، از امکانات شعر آزاد و شعر سپید استفاده کردن، اما حرفهایی رو اونجا بیان کردن که اون حرفها مال فرهنگ خودمون بود، مال مبانی دینی خودمون بود، مبانی اعتقادی خودمون بود. سرآمدشون انصافا خانم دکتر صفارزاده بود.
صفارزاده خب شاعر بزرگی، مترجم بزرگی و بنیانگذار علم ترجمه در جهانه، مترجم قرآن هست، شخصیت عرفانی داره. اما من در جایی گفتم اگر از من بپرسند بزرگترین دغدغه صفارزاده چی بود، من در سه کلمه میگم زبان تخصصی دانشگاه. اگر کسانی مانند من تجربه دانشگاه رو هم در قبل از انقلاب داشته باشن و هم در بعد از انقلاب، من میدونم که ما قبل از انقلاب چیزی به اسم زبان تخصصی نداشتیم. چیزی که خونده میشد در دانشگاه زبان عمومی بود. اگر کسی میخواست در رشته خودش کاری انجام بده، مطالعات شخصی داشت و زبانش رو تقویت میکرد، زبان تخصصی و زبان عمومی شد. درس های زبان عمومی هم شامل چیزهایی میشدن که همین امروز به همون اسم زبان عمومی معروفه. کاری که دکتر صفارزاده انجام داد این بود که پدیده ای رو به اسم زبان تخصصی دانشگاه ها وارد دانشگاه های ایران کرد. به مدت 17 سال سرپرستی طرح زبان تخصصی دانشگاه ها رو به عهده داشت و کتاب هایی رو تدوین کرد و ویرایش کرد و سامان داد که انتشارات سمت این کتاب ها رو منتشر کرد و زبان تخصصی دانشگاه ها رو به این وسیله تونست صفارزاده رشد بده.
خیال سبزین که از رگهای گیاه می‌گذرد همچون برگ‌های گنج و برگ‌های نالان تصویر فردا می‌شمارد. اما من دوست دارم که زندگی حرف باشد نه کلمه، دنیا باشد نه شهر. در عمق چشمانت خواستنی بزرگ جاریست. من به تو فکر می کنم و غریزه ای تند و سیرگون که تو را از مرز کلمات عبور خواهد داد.
بعد از مدتی هم دیگه رفت به سمت مدت 17 سال با گروه سمت کار کرد، سازمان مطالعه کتاب های درسی، در همه رشته های اصلا گفت من هیچ حقی از شما نمیخوام، پول بعد شما مقدمات چه بدین من بنویسم، چون من کار کردم چه در رشته های مختلف، چه ریاضی، چه پزشکی، چه کشاورزی. بعد هم به علت اختلافی که خب حالا اختلاف طریق طاهره داشت با اونها، بدون هیچ گونه دریافتی، بدون هیچ گونه قدردانی از ایشون، بعد 17 سال از کورسم جدا شد. بعد اومد خونه نشین شد و شاید مثلا البته در همون موقع مطالعه کارهای عربی زیاد میگه، ادبیات طاهره خوب بود، خیلی خوب بود. دیگه اومد شروع کرد به ترجمه قرآن. شاید 8-9 سال تو اتاق کارش اونجا بود، این کار میکرد با خیلی ها.
خانم دکتر صفارزاده خیلی شیفتگی شدید نسبت به قرآن کریم داشت، خیلی زیاد، خیلی علاقه من بود، چنان که به حال توی وصیتش هم هست که خونه‌شو تبدیل کرده به دارالقرآن.
این یک شعار، یک واقعیتی است که من در طول چند سالی که خدمت ایشون بودم این رو دیدم که چقدر ایشون با قرآن مشغول بود. همین ترجمه انگلیسی که ایشون از قرآن کرده خیلی فوق‌العاده است از نظر کسانی که ادبیات انگلیسی میدونن. از نظر ما هم که ادبیات فارسی میدونیم خیلی فوق‌العاده است همون ترجمه فارسی ایشون.
فرصت هایی پیش آمد که من ارتباط بیشتری با خانم صفارزاده داشتم، گاهی در منزل دیدن ایشان میرفتم، گاهی وقتها کارهایی داشتند محول میکردم به بنده و کمکی از دستم برمی آمد انجام می دادم. در بعضی از این دیدارها من دوست می داشتم که با ایشان گفتگوی رو برای نشریه که سردبیر اون رو به عهده داشتم به بهانه های مختلف داشته باشم، اما ایشان در یک حال هوای عرفانی خاصی قرار گرفته بودند که کمتر در اون سالها مایل بودند، لااقل در جلساتی من در خدمتشون بودم کمتر مایل بودن که راجع به شعر صحبت بشه، بیشتر ذهنشون درگیر ترجمه ارزشمندی بود که از قرآن می کردند و همواره در این نشست و برخاست ها از کار بزرگی که شروع کرده بودند و درک و دریافت های تازه‌ای رو که بعد از سالها اون سبا قرآن سر این کار پیدا کرده بودند بیان می کردند و حقیقتا یک شرایط روحی داشتند که گاهی وقتا آدم دلش نمی اومد که این فضای ذهنی ایشان رو به هم بریزه و گفتگو رو مجدداً به سمت مثلا شعر و شاعری بکشانه.
یک روز حوزه بودم در دفتر واحد ادبیات، دیدم ایشون هم حضور داره، رفتم از سلام کردم خدمت ایشون و معرفی کردم خودم و بهشون عرض کردم که من قرآن حکیم شما رو مطالعه کردم، یک مقداریش رو چون آشنایی به زبان انگلیسی دارم و دیدم که چقدر زیبا ترجمه کردی، حتی یک قطر از دریا به هر جد میشه به کیفیت دریا هم پی بود. جو خیلی خوشحال شد.
سفارزاده از حدود دو بعد از نصف شب هر شب بیدار بود و به نماز شب و قرآن و ذکر و چیزهای دیگه می پرداخت و هم به همین نحو بیدار بود، حتی ظهر هم نمی خوابید تا حدود ده شب که به بستر می رفت.
یک ویژگی در مورد این بانوی بزرگوار دیدم، عشق و علاقه ای که ایشون به اهل بیت علیه السلام داشت، اشعاری که در مورد اون بزرگواران گفته بود. و وقتی که شنیدم که من براشون توضیح دادم که تا کنون 18 کتاب من در مورد امامان شیعه است، انقدر من رو تشویق کردن و خوشحال شدن که واقعا یکی از مشوقان من که بتوانم در این زمینه بیشتر کار کنم همین خانم صفازاده.
به اعتقاد من در ادبیات ما به ویژه در شعر آیینی نقش مادری ایفا کردن برای همه ما و من واقعا در هم در شعر ایشون و هم در چهره ایشون یک مادر آسمانی رو همیشه مجسم می‌کردم. هر بار که ایشون رو می‌دیدم واقعا سر از پا نمی‌شناختم. اما خب ایشون فوق‌العاده زندگی زاهدانه ای داشتن، از تمام مبانی تظاهر و نشون دادن خود کاملا مبرا بودن.
باید بود در زاویه درویش انتصابی هم آمده بود، گفتم که خط رابطه را حاجت به واسطه نیست، گفتم که عارفان وارسته گویی به اصل ما قدم ننهادن، گفتم سلام بر همه الا بر سلام فروش.
یه خانم با تجربه مذهبی بسیار خوبی بود، خیلی عاقل و فهمیده، احترام همه داشت، همیشه غیبت نمی کرد که بگه اون شاعر ضعیف، اون شاعر بده، اون شاعر فلانه. هیچ وقت من این همه با ایشون تماس داشتم یا ایشون با من تماس می گرفت، هیچ وقت راجع به کسی نه غیبت کرد، نه گفت، نه هیچ.
در هر مجلس و محفلی که می شست، تصور این که یک خانم نشسته است اونجا برای کسی پیش نمی اومد. کاملا ایشون جز رجال بود در حقیقت. اون تعبیر عطار رو بیاد بیاریم در یاد کرده از رابعه قدویه.
یادم هست که هر وقت با صفارزاده صحبت میکردم که همایشی برگزار کنیم، برات بزرگ داشتی برگزار کنیم، میگفت که مردم گرسنه، این خرجا رو برای چی میکنیم؟
ایشون طبع بلندی داشت، کمان که اون سالی که ایشون به عنوان چهره ماندگار انتخاب شده بود، جایزه‌ای که به ایشون دادن ایشون قبول نکرد، گفت بدید به جای دیگه. من
فکر میکنم خیلی کسی نفهمیدش.
به نظرم میاد که از گنجینه هایی بود، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ هنری، که اگرچه در کنار ما بود مثل بسیاری از گنجینه های دیگری که داریم و مکفوله، ایشون هم مکفول واقع شد و در غیاب این گنج های بزرگی که ما به لحاظ فرهنگی و معنوی داریم، طبعا چیزهای دیگری نیازهای فرهنگی و معنوی ما را برآورده میکنه که خیلی ارزشمند نیست.
نزد عوام عشق مرغ شبان فریب است، دور میشوی نزدیک میشود، نزدیک میشوی دور میشود، و من به راه و راه به من یگان ترین هستیم، و من همیشه در راهم و چشم های عاشق من همیشه رنگ رسیدن دارم. سپور صبح مرا خواهد دید که باز پرس زمان خواهم رفت.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سر داره هیچ کس مهر منی، مهار من، بهر منی، بهار من. یا بنشین کنار من، یا به کنار هیچ کس. راز منی مگو مگو، راه منی مرو مرو، دار منی مشو مشو، دار و ندار هیچ کس. راه و دار و دیر من، راه سلوک و سیر من، هیچ مشو به غیر من، خمر و خمار هیچ کس.